أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت باشيد ومؤيد ما رسيدين بإشكال دومه بحث حجیت ظواهر کتاب. بحث اول روایاتی بود که در این باب بود. خب بحث کردیم، پاسخ شیخ رو هم بیان کردیم. بحث دومی که اینجا داریم بر اساس محضر شما که عرض بکنم یک استدلال دیگری است که ناظر به تقیید و تخصیص و تجوزهای زیادی است که در قرآن وجود داره. در این استدلال دوم گفتم که قرآن اینقدر تقیید و تخصیص توش زیاده که دست رو هر آیهی بذاریم احتمال تخصیص توش وجود داره، احتمال تقیید توش وجود داره، احتمال مجازیت توش وجود داره. لذا اساسا ما نمیتونیم هیچ جا به ظاهر صرف قرآن تمسک بکنیم. در واقع اینها دارن اینو میگن، هیچ ظهوری از ظهورات قرآنی حجت نیست. چرا؟ چون که اینقدر اجمالا ما علم داریم، علم اجمالی داریم که تقیید و تخصیص زیاده در قرآن که هر آیه احتمال تقیید و تخصیص خوردن درش وجود داشته. لذا اکثریت ظواهر کتاب وقتی هم علم اجمالی داریم و اینجا هم خلاصه شبهمون اینا محصور تصور کردن، یعنی علم اجمالی داریم به تخصیص و دست رو هر آیه میگذاریم احتمال تخصیص وجود داره. لذا اینها گفتن که باید به طور کلی عمل به ظواهر رو ترک کرد و رفت سراغ روایات. این میشه وجه دوم. ببینید، انا نعلم و به طرف تقعید از ثانی من وجه المنع، انا نعلم و به طرف تقعید و تخصیص و تجوز فی اکثر ظواهر الکتاب و ذالک مما یسقطها عن الظهور. ما علم داریم به وارد شدن تقعید و تخصیص و تجاوز، یعنی مجازگویی، فی اکثر ظواهر کتاب، در بسیاری از ظواهر کتاب. و ذالکم ما یسقطها عن الظهور، این قد زیادن اینا که باعث میشه اصلا ظواهر کتاب از ظهور بیفتن. چون دست رو هر ظاهری میگذاری این مسئله توش وجود داره و همین مطلب رو میتونید درش پیگیری بکنید. مرحوم شیخ دو مدل پاسخ به اینها میده. یه پاسخ پاسخ نقضیه، یه پاسخ پاسخ حلیه. پاسخ حلی شیخ و پیگیری که ایشون توی این پاسخ میکنه خیلی مهمه. کلن در مسئله زبانشناسی پاسخ حلی که شیخ اینجا ارائه میکنه مهمه. پاسخ نقضی اینه که آقا روایات هم همینه. شما روایات رو هم مامن آمن الا فقط خصو روایات هم وجود داره. هزاران روایت داری و میدونی که روایاتی که اهل بیت گفتن و فرمودن خودشون ناظر به هم دیگه مخصص و مقید دارن، خودشون ناظر به هم دیگه. این همه ما در فقه این کارو کردیم، ما روایاتو با هم تراز میکنیم، میایم یکی رو مقید دیگری قرار میدیم در همه ابواب فقه. ما فقط این کارو که با قرآن نمیکنیم، که ما فقط با اهل الله البیت این کارو نمیکنیم، با لازرر هم همین کارو میکنیم، با قاعده امکان هم مثلا همین کار میکنیم در بحث مثلا دماء ثلاثه، با خیلی از قواعد عمومی فقهیمون هم همین کار میکنیم. لذا این که عمومات تخصیص بخورند فقط راجع به قرآن نیست، روایات هم همینطورن. و شما نمیپذیرید که در روایات طرف و تخصیص و تقیید باعث از حجیت از ظهور افتادن بشه، نمیپذیرید اینو. خب فلیکن القرآن مثل روایات، قرآن مثل روایات باشه، یعنی جواب نقضی و جدلی. یعنی شمایی که طرف و تخصیص و تقعید داره روایات مبتل نمیدانید برای ظهور، اینجا هم ندانید. این یک. دو، مرحوم شیخ میفرماد که اولا رو بخونیم، و فیه اولا النقض به ظواهر سنت. این حرف شما نقض میشه با ظواهر سنت، یعنی ظواهر روایات. فانا نقطع به طرف مخالفت ظاهر فی اکثرها. باز ما میدونیم در اکثر روایاتی که داریم مخالفت ظاهر بیشونه. این چی مخالفت ظاهر؟ یعنی تخصیص و تقعیدهایی داریم نسبت به ظاهر اون روایت. خب حالا جواب حلی، جواب حلی شیخ چیه؟ شیخ میفرماد که اون چیزی که خدمت شما که عرض کنم این علم اجمالی برای من درست میکنه، ببینید در تصویر مستشکل یه علم اجمالی داری به تخصیص، اثرش چیه در نگاه او؟ اثر این علم اجمالی از حجی از ظهور افتادن ظواهر قرآن. خب این اثر علم اجمالی. شیخ این اثر و مؤثر رو جای مؤثرش عوض میکنه، ایشون میگه بله علم اجمالی رو منم قبول دارم تو پاسخ حلی ها، اما این علم اجمالی موجب توقف نیست، توقف در ظهورات قرآن نیست، موجب فحصه. این موجب فحصه. بعد این علم اجمالی ما هم قبول داریم، لذا هم ما گفتیم و همه اصولیون هم میگن که خدمت شما که عرض کنم لا یجوز العمل بالعام الا بعد الفحص عن مخصصاته، یا لا یجوز العمل بالمطلق الا بعد الفحص عن مقیداته. قبل ما همیشه اینو گفتیم که گفتیم تا فحصی از صورت نگیره نمیتونی با عام عمل بکنی، لازمه فحص بعد از اینکه شما عام رو دیدید، لذا صرف ظهور اولی عام کار رو تمام نمیکنه. خب ما اینو قبول داریم، مسئله هم توش نداره. در اینجا مستشکل یه نزاع دیگری با شیخ میکنه که خیلی مهمه. نزاع او چیه؟ نزاع او اینه که ببینید فحص کار شما رو تمام نمیکنه، فحص باعث نمیشه که اثر علم اجمالی که توقف از بین بره. نه، ما علم اجمالی داریم، اثرش هم توقفه و با فحص هم از بین نمیره. حرف اینا هم چیه؟ حرف اینا اینه که اینقدر مخالفات ظواهر زیاده و اینقدر قرائن نابود شدن، شما فحص هم کنی همش به دستت نمیرسه. ببینید دقت کنید، فحص کن، حل فحص کردی خب باشه، اینقدر این مقیدات زیادن، اینقدر در مقام تخاطب گاهی قرائنی بوده و اینقدر هم از روایات ما نابود شدن و از بین رفتن و خیلی از مقیدات از بین رفتن که اصلا شما ولو فحصم بکنید و به نتیجه هم برسید که نه آقا هیچ مقیدی من برای این آیه پیدا نکردم یا مخصصی، یا پیدا کردم همین چند تاست بیشتر از این نیست، باز کافی نیست، باز اثر فحص از بین نمیره. حرف اینا چیه؟ اینو تشبیه کردن به چی؟ به این که شما یه لفظی دارید که لفظ مشترکه، معناش مردده بین دو معنا، مثلا یه این دارید بین چشم و چشمه مردده، قرینه هم ندارید علا احده ما، اینجا هرچی هم فحص کنید کار تمام نمیشه، شما مردده بین این دو معنایید، لذا اصلا این اجماله تا ابد همراهتونه، علم اجمالیه. اینجا هم فحص شما تا ابد همراهتونه، حرف اینا این ببخشید علم اجمالی شما تمام نمیشه. ببینید و ثانیاً، اول حرف شیخ و ثانیاً ان هازا لا یوجب السقوط، این خدمت شما که عرض کنم این علم اجمالی لا یوجب السقوط، موجب سقوط ظهور نمیشه، و انما یوجب الفس، حتما اون اصول فقه های مزفر بحث لا یجوز العمل بالعام الا قبل الفس رو حتما بخونید، شاید مطلب نمیدونم نهم یا دهم باب عام خاص اصول فقه های مزفر اگه درست یادم بیاد حتما اونجا رو ببینید، اونجا او توضیح که مزفر میده مهمه قبل از اینکه وارد اینجا بشیم. بعد حالا فلسفه فحص و ارزشش رو اینجا شیخ توضیح میده، خیلی هم توضیح مهمی. شیخ میفرماد ان هذا لا یوجب السقوط، باعث سقوط نمیشه، و انما یوجب الفحص اما یوجب مخالفت از ظاهر، بلکه موجب چی میشه؟ موجب فحص میشه. از چی؟ از آن دلایلی که مخالف ظاهرند. بریم فحص کنیم ببینیم خلاف این احل الله البی، یعنی خلاف یعنی مخصص، اینجا خلاف منظور خلاف همون مخالفت خاص با عامه ها، یعنی اون چیزایی که اینا از عام بودنش میندازن، بریم ببینیم چیان. حالا احل الله البی، حالا مطلق بگیریم یا عام بگیریم، ببینیم آقا مخصصات و مقیدات احل الله البی چیان، بریم پیداشون میکنیم. یعنی اون علم اجمالی اثرش فحصه نه سقوط، و انما یوجب الفحص اما یوجب مخالفت از ظاهر. حالا فن قلت، این سخته، العلم الاجمالی به وجود مخالفات الظواهر، این علم اجمالی که ما داریم که مخالف ظواهر قرآن زیادن و وجود دارن، لا یرتفع و اثره بالفحص. اثر این علم اجمالی که چیه این اثرش؟ هو وجوب و توقف. وجوب توقف با فحص از بین نمیره. دلیلش هم چیه؟ چون شما ولو فحص هم کنی باز مقیدات و مخصصاتی داری که به دستت نرسیده، احتمالا احتمالش باقی، علم اجمالیت باقی. و لذا لو تردد اللفظ بین معنیین او علم اجمالا به مخالفت احد ظاهرین لظاهرهی کما فی العامین من وجه و شبه هما وجب توقف فیه ولو بعد الفحص. ایشون میگه که وقتی که بین دو تا در یه لفظ تردید داره، بین دو معنا داره تشبیه میکنه، میگه مسئله ما شبیه اینه، یا نه دو تا ظاهر داری که اجمالا مخالفت یکی با دیگری رو میدونی، مثل چی؟ مثل آمین من وجهاتون آخرین بحثی که تو الموجز داشتید، یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الفساق داریم. اکرم العلماء وجوبه، لا تکرم الفساق چیه؟ حرمته. این عالم، حالا فساق نگیم، شعرا بگیم بهتر، حتی اونم درسته، حال اکرم العلماء لا تکرم شعرا، این عالم و شاعر در اون آقای زیدی که هم عالم هم شاعر جمع شدن. خب من چیکار کنم در مورد زید؟ از یه طرف امر من میگه که چی؟ زید و اکرام کن. از یه طرف نهی من میگه زید و اکرام نکن. رابطه شون هم عموم و خصوص مطلق نیست که من بگم اون لا تکرم شعرا مثلا خدمت شما که عرض کنم میشه مخصص اون عام و اینجا باید به مخصص عمل بکنم. بله، اگه گفته بود اکرم العلماء بعد میگفت لا تکرم نحویین، علما رو اکرام کن نحویون رو اکرام نکن، اینجا بله چون نحویون جزء دایره علماست، معلومه که این عام خاص حمله از هر بر ظاهر میکنیم. اما اینجا چی؟ اینجا رابطه شون عموم خصوص منوچ، اینجا چی میگفتیم؟ میگفت اینجا تعارض میشه، سکوت داریم، نمیدونیم، هیچ کدوم از ادله رو نمیتونیم تقدیم کنیم. علم اجمالی داره مخالفت یکی با یکی دیگه. خب چه کار بکنیم؟ اینجا فحصم بکنیم مسئله ما در مورد خاص اون آقای شاعر عالم حل نمیشه. لذا این حرفش اینه، شما در مورد قرآن هم ولو فحص کنید، اون علم اجمالی باقی، توقف هم باقی. خب شیخ چی میخواد بگه؟ شیخ میفرماد که این شبهه، شیخ توسع میده شبهه را، این شبهه یه پازل بزرگتری در باب الفاظ خلاصه وجود داره درش، فقط مسئلهش مسئله ظهورات قرآن نیست. شیخ چی میفهمد؟ شیخ میفهمد این شبهه اساساً شبهه‌ایه که به کسی وارد میشه، یعنی اصولی هم همین دیگه، که اینها معتقدن اون علم اجمالی موجب فحصه. این شبهه در واقع داره به او وارد میشه. ببینید هاذهی قلت هاذهی شبهتان ربما تورد و علی من استدل علی وجوب الفحص ان المخصص. این شبهه شبهه‌ایه که چه بسا بتونه وارد بشه بر کسی که استدلال میکنه به وجوب فحص ان المخصص، میگه فحص ان المخصص واجبه در عمومات، فی العمومات، به واسطه چی؟ به ثبوت العلم الاجمالی به وجود المخصصات، به واسطه این که به واسطه ثبوت علم اجمالی به وجود مخصصات. این شبهه مال اوه. حالا شبهه میخواد چی بگه؟ اینجا این تقریر شبهه است، این از فعنه تقریر شبهه است. این فعنه چی میخواد بگه؟ یکم عبارتش پیچیدگی داره. این میخواد اینو بگه، اول مفروضه در این استدلال، دوستان دقت کنید، که علم اجمالی تو حتی بعد از فحص از بین نمیره. لذا حالا شیخ با این میخواد با مسئله انحلال حلش کنه. حالا انحلال هم عرض میکنه، میگه علم اجمالی هستش، خب شما اینی همون حرف قبلی که عرض کردم، ولو باز هم جاری بکنید همه فحصتون رو، باز علم اجمالی هست که تغییر تخصیصی هست، چون احتمال وجود داره که در این موارد باز هم مخصصات و مقیداتی باشه که اصلا به ایدینا نیست، دست تو نیست، اصلا توی کتب ما نیست، حذف شده، نابود شده، هرچی. مستشکل چی میگه؟ میگه حالا که علم اجمالی تا آخر باقیه، بعد از فحص یا اثر علم اجمالی باقی میمونه، که اثر علم اجمالی چی بود؟ تو نگاه اونا توقف بود، یا اثر علم اجمالی باقی میمونه یا نمیمونه. خب اگر علم اجمالی باقی بماند با اینکه فحصه تو کردی، خب با فحص هرگز این علم اجمالی دیگه از بین نمیره، چون تو فحصه تو انجام دادی ولی اثر علم اجمالی، ولی اثر علم اجمالی که توقفه باقیه. اگه قرار اثر علم اجمالی که توقفه است باقی بموند بعد از فحص، هرگز با فحص رفع نمیشه، چون قرار با فحص رفع بشه اثر علم اجمالی تا حالا رفع شده بود دیگه. و اگر بگید اثر علم اجمالی که توقفه از بین رفت، علم اجمالی هستش هنوزا، علم اجمالی هستش ولی اثرش از بین رفت، اگه اینو بگید چه مشکلی پیش میاد؟ اگر اینو بگید، یعنی اگر بگید که علم اجمالی هست ولی توقف دیگه اثرش از بین، اثر علم اجمالی که توقفه از بین رفته، این نشون میده که چی؟ این نشون میده که علم اجمالی که تو توهم میکردی او علت توقفه و بعدن توقف علت فحصه، این سیر علی که توهم میکردی غلط بوده، لذا از اول اصلا علم اجمالی علم اجمالی موجب توقف و فحص و بعدش فحص نبود، لذا تو از اول مقتضی فحص نداشتی از همون ابتدا. پس اگر علم اجمالی اثرش باقیه هنوز، چه فحص بکنی چه نکنی الان به دردت نمیخوری. اینجا مستشکل فحص و هدف گرفته ها، بخواد فحص رو بگه بیمعنیه. اگه علم اجمالی اثرش از بین رفت ولی خودش هست هنوز، اثرش چی بود؟ توقف. خب ما چرا رفتیم سراغ فحص؟ چون تو فضای توقف بودیم، گفتیم بریم با فحص مسئله توقف حل کنیم. خب گفتیم توقف خودش معلول علم اجمالیه، حالا علم اجمالیه هستش معلولش نیست که توقف بود، و اثر توقف چی بود؟ فحص بود. پس از ابتدا معلومه که علم اجمالی علت توقف و فحص نبود تو این فرض دوم، لذا اصلا مقتضی برای فحص از اول نداشتیم. لذا اگر علم اجمالی موجب توقف بود که تو بعد از فحص هم هنوز توقفو داری، فرض اول. اگه علم اجمالی هست و توقفی در کار نیست، پس از اول علم اجمالی موجب توقف نبوده که تو بخوای بری دنبال فحص. در هر دو حالت و تصویری که تو رفتی سراغ فحص، نقض پیش میاد، یعنی سراغ فحص رفتن بی‌معناست. ریشه اشکالم اینه که مقیدات و مخصصاتی داریم که لزوماً الان به ایدینا نیستن. حالا شیخ میخواد با این مسئله چه کار کنه؟ شیخ میخواد این علم اجمالی رو منحل کنه، بگه علم تفصیلی و این شک بعدی، یا بگه اصلا شک بعدی من توش برای اجاره میکنم، اصل عدم وجود مخصص و مقیده، من مشکلم اون چیزی که جلوم ایستاده علم اجمالی، و من نشون میدم که علم اجمالی میشه گذاشت کنار. ببینید، و تندف او هازه شبهه، این شبهه رو میشه جواب داد به چه شکل؟ به ان المعلوم اجمالا هو وجود و مخالفات کثیره فی الواقع. بله، اون چیزی که علم اجمالی من بهش دارم اینه که در واقع و نفس الامر از حضرات معصومین نسبت به قرآن تخصیص و تقعیدهای زیادی صادر شد. خب حالا شیخی فیما به ایدینا اضافه میکنه، میفهماد مخصصات و مخالفاتی در واقع فیما به ایدینا، در اون چیزایی که دست ماست، یعنی کتبی که دست ماست، اصولی که دست ماست، روایاتی که دست ماست وجود داره، به حیث تظهر و تفصیلن بعد الفحص، که اگر فحص کنیم اینها علم اجمالی اون تفصیلی میشه، معلوم میشه اون مقیدات و مخصصات کجا. دقت کردید؟ حالا بعد این با متعلق علم اجمالی واقعه یا فیما به ایدینا و مزان و ادله است. اگه واقع باشه گیر میکنیم، اینو داشته باشید. بله، شیخ میفرماد که ما میدونیم که در فیما به ایدینا مخالفات و مقیدات و مخصصاتی هست، و اما وجود و مخالفات فی الواقع، اما این که در نفس الامر یه سری ادله مخالفی وجود داره، زائدن علی ذلک، یعنی علاوه بر اون مقداری که ما از ادله‌ای که دستمونه فحص کردیم، فغیر معلوم، این معلوم نیست، این شک داریم درش. پس ما یه علم تفصیلی مثلا به آیه حل الله البی میرسیم، میگردیم در ادله، میدونیم علم اجمالی داریم، تخصیصای اینجا هست در همه آیات، نه فقط این، میریم میگردیم برای این آیه، مخصصاتش معلوم میشه. حالا با این که معلوم کرده، میگیم ای وای، شاید هنوزم مخصصاتی هست که به ایدینا نیست، در مزان ما، در دم دست ما نیست، شیخ میفهمد اونا دیگه غیر و معلومن، اونا رو دیگه شک داریم درشون که هستن یا نه. ببینید یعنی تو علم اجمالی تبدیل شد یه به یه علم تفصیلی، به مخصصاتی که در دستت هست و پیداشون کردی و یک شک بدوی در مورد بقیه مخصصات. فهینا اذن لا یجوز العمل قبل الفحص. بله، وقتی که تو چنین مخالفاتی فی ما بعیدینا داری نمیتونی عمل بکنی قبل از فحص. چرا؟ احتمال وجود مخصصا یظهر بالفحص، چون احتمال داره که مخصصی وجود داشته باشه که با فحص بتونی او رو پیدا بکنی. ولا یمکن نفیه بالاصل، تا قبل از این که فحص نکردی نمیتونی اصل جاری کنی. بگه اصل عدم مخصصه. نه نه نه، صبر کن، اصل کی جاری میشه؟ در لحظه‌ای که علم اجمالی داره که نمیتونی اصل جاری کنی، که مقام علم اجمالی مقام احتیاطه. یعنی شما یقین داری، علم داری این وسط، قبلا هم خوندیم دیگه، علم داری این وسط که یک چیزی گردنت هست. اگه تونستی این علم اجمالی رو منحلش کنی به یه علم تفصیلی و بفرمایید یه شک بعدی خفه بها، خیلی هم خوبه، که حالا همینو شیخ میخواد بفرمایید. ولا یمکن نفیه بالاصل، چرا؟ لاجل علم اجمال، علم اجمالی مانعت، اجازه نمیده تو نفیش کنی به واسطه اصل. بله، و اما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص فی الواقع ينفى بالاصل السالم عن العلم الاجمالی. بعد از اینکه فحص کردی تمام، بیت القصیده حرف شیخینه، بعد از فحص علم اجمالی فرو میریزه. لذا تو دیگه مشکل برخورد با قطع یا برخورد با مسئله علم اجمالی، علم اجمالی دیگه در کار نیست. یه علم تفصیلیه که معلوم مشخصا که این آیه مخصصاتشیه، و یه شکی، یه احتمالی، نه علم، یه احتمال. اون احتمال میتونی با اصالت عدم تخصیص و اصالت عموم در واقع و اصالت عموم و اصالت اطلاق بریزش دور و احتمال میذاری کنار، و اونجا اون اصل عموم یا اصل خدمت شما که عرض بکنم، محضر شما که عرض بکنم اطلاق، دیگه سالم از معارضه، معارضی درش در وجود نداره. والحاصل ان المنصف لا یجد فرقا بین ظواهر الكتاب و السنه لا قبل الفحص ولا بعده. آدمی که منصف باشه میبینه که کتاب و سنت مثل همن، هر دو نیاز به فحص دارن، هر دو بعد از اینکه فحص شدن قابل عملن. نه اینکه سنت رو بگید بعد از فحص قابل عمل، قرآن رو نه بگید نیست، چه فرقی میکنن؟ این همون دوباره ادامه همون بحث نقضی اولا. ثم انک قد عرفت ان العمده فی منع الاخباریین من العمل به ظواهر الكتاب هی الاخبار المانعه تو ان تفسیر القرآن. متوجه شدید که عمده اشکالی که اخباریون داشتن چی بود؟ اون اخبار مانعه از تفسیر قرآن بود. الا انه یظهر فی من کلام سید صدر، که انشاءالله این جلسه بعده. حالا کلام سید صدر مهمون تتمه بحث حجیت ظواهر کتاب خدمت شما که عرض بکنم، باید انشاءالله حالا بخونیمش. ایشون یه طوری میخواد ظواهر قرآن رو بذاره کنار، ظواهر روایات رو نجات بده با یه بیانی که حالا انشاءالله بعد بهش برسیم. پس اشکال دومی که اینها وارد کردن این بود که مخصصات و مقیدات متکثری در قرآن داریم که این تکثر این مقیدات و این مخصصات باعث میشه که شما نتونید عمل بکنید به کتاب و نتونید عمل بکنید به ظواهر قرآن، چون دست رو هر ظاهری که بگذارید، احتمال این که خلافش وجود داشته باشه و خلافش بیان شده باشه وجود داره. این خیلی 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 مهمه. شیخ هم در پاسخ رفت هم سراغ یک اشکال نقضی که گفت در روایت هم همینه، و هم حلی. توی حلی تلاش شیخی بود که علم اجمالی بذاره کنار. اشکال اونها مبتنی بر بقای علم اجمالی بود. توی حلی مرحوم شیخ تلاش کرد که خدمت شما که عرض بکنم اون اشکال رو بگذاره کنار، و فرمود که اگر انحلال علم اجمالی رو درست متوجهش بشیم و درست بفهمیمش، در انحلال علم اجمالی یه علم تفصیلی خواهیم داشت و یه شک بدوی. و اون وقت علم تفصیلی مون که دیگه تکلیفش روشن، اصلا مشکلی توش نداریم، طبقش عمل میکنیم. شک بدویمون هم ما دیگه اونجا این معارضه با اصول لفظیه‌ای که در مقام داریم نیست و میتونیم به اصول لفظیمون عمل بکنیم. حالا ان شاء الله کلام سید صدر رو جلسه بعدش میرسیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.